های دم دستی، چون اونا اصلا از با کریم بودن خداوند به دوره که از این بخواد سوال بکنه. خیلی جالبه، من یه حدیثی فقط از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهمون بکنم.
بفرمایید.
پنجشنبه ای که ماه شعبان هم شروع شده، شب تولد امام حسین، این روایت خیلی روایت جالبیه و سلسله سندش هم خیلی روایت عجیبیه. حال رسول الله می فرماید، روایت موسی بن جعفر نقل میکنه از رسول الله که می فرماید لا تزول قدما عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، یعنی بنده روز قیامت قدم از قدم بر نمی داره تا از چهار تا چیز ازش سوال میشه. اینا چهار تا سوال اصلی ما.
خب
اولش ان عمره فیما افنا، عمر تو چیکار کردی؟
بله،
و ما یه 10 سال به تو عمر دادیم، 20 سال به تو عمر دادیم، 30 سال به تو، هر چقدر بازه، کیفیتش رو چیکار کردی؟ ازش سوال میشه. و گل عمر ما رو سوال میکنن. دومین سوال و ان شبابه فیما ابلا، تو جوانی چیکار کردی؟
خب.
این جوانی رو رفتی این ور اونور زدی، بیکار بودی، عبادت خدا کردی، دنبال کار بودی؟ بالاخره انسان باید جواب بده. سوم و ان ماله من عین اکتسبه، یعنی چی؟ این مال تو از کجا در آوردی؟ یعنی انسان از کجا خرجش رو در آورد؟ یعنی انسان باید بپرسه که آخر خدای نکرده به حلال، یعنی رفتی دنبال حلال، خدای نکرده رفتی دنبال حرام، یعنی کارهایی که انجام دادی اینجا خیلی. و چهارمی سوال که خیلی مهمه فرمود و ان حب بنا اهل بیت سوال میشه،
از محبت ما،
محبت ما اهل بیت سوال میشه در قبال لطفی که خداوند کرد ما محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین رو به ما عنایت کرد، ما چیکار کردیم؟ حقش رو ادا کردیم؟ کارهایی که به ما گفتن رو انجام دادیم یا نه؟ لذا این سوالات سوالات مهمیه که انسان باید خودش رو آماده بکنه. یعنی تمام عمر به خاطر اینه که ما بالاخره این سوالات رو جواب بدیم. یعنی یه جایی درسته سوالی یه وقتی به قول معروف زنگ دیروز رو بحث کردم، زنگ تفریح داریم، اما موقع
ولی تموم میشه این زنگ،
زنگ تموم میشه موقع زنگ حساب هست. لذا انسان یه مقداری به قول خدا رحمت کنه جای جولابی رو میفرمودش پر قباشو جمع بکنه و یه مقداری با حساب کتاب زندگی بکنه،
درسته،
خیلی بهتر باشه.
خیلی ممنونم آقای محمدیان شاهرودی. من یه تبریکم به شما میگم به خاطر اعیاد شعبانیه ای که از فرداست و پنجره شادی ها رو ولادت امام حسین علیه السلام باز میکنه. به دنیای اهل بیت علیه السلام خواهیم رفت و یک ماه بدون مناسبت غمبار برای اهل بیت و تماما شادی آفرین انشاءالله.
آره.
خیلی ممنون ازتون.
سلامت باشی آقا جون.
قربون شما.
واسه دعا خدا نگهدار.
آره من نگام اونوری بود فکر کنم صدام یه ذره اوت شد از میکروفون، عذرخواهی میکنم ازتون. خدا حافظ آقا.
یا علی مدد.
خدا حافظ.
این صبح شورانگیز ماست،
صبح طربخیزی که هست،
آینه مهر خداست،
یک جلوه از آینه ها.
برخیز و در آینه ها لبخند را آغاز کن. خورشید روز آورده است، در را به رویش باز کن. آه ای خدای صبح نو، پروردگار روشنی، شکرت که در قلب منی.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه‌بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق.
یک سوال که ما از همین الان بایستی در تدارک این سوال باشیم که در قیامت چه پاسخی برای این سوال داریم. عمر که فیما ابلیته. سوال دوم، مالک ممک تسبته، پولا رو تو زندگی از کجا به دست آوردی؟ آیا اینها دزدی بوده، رشوه بوده، به زور از مردم گرفتی، یا از راه حلال کسب کردی به دست آوردی؟ خب اینم آسونه. خدایا من تو زندگیم کاسب بودم، کسب کردم، کار کردم، تلاش کردم، پول به دست آوردم. اما اون کسی که از راه خلاف مال تحصیل کرده، نگرش میدارن دونه دونه بایستی جوابگو باشه. این سوال دوم. سوال سوم باز از ماله، میگن فیما و وقته، میگن این پولایی که به دست آوردی کجا هزینه کردی؟ چون هزینه کردنم مهمه تو زندگی. اسراف کردی؟ حق خدا رو دادی؟ حق فقرا رو دادی؟ مالت حلال بوده، از راه حلال کسب کردی، اما حق فقرا رو دادی؟ حق سادات رو دادی؟ عرض می شود که به نیازمندان جامعه، تهیدستان جامعه کمک کردی، مستمندان رو دستگیری کردی، ارهام رو، فامیل رو احیانا دستشون خالی بود و آبرومند بودن، آیا به اونها رسیدگی کردی؟ این جواب رو انسان بایستی فردای قیامت داشته باشه. اینم یک سوال. این شد سه تا سوال: عمر، تحصیل مال، سه هزینه مال.
بله، به قول حاج آقای نظری منفرد عزیز که صداشون رو شنیدیم، خب این سه تا سوال اولویت هاست، اولین هاست، و ایشون بر اساس پژوهش در روایات و احادیث این را فرمودن برامون. خیلی هم ازشون متشکرم. یه عزیزی هم گفته که آقای شماره 917 فکر کنم برای نصرتی باشه، میگه ملای جمع کنیم بساطتو برو پی کارت. میدونی چرا؟ چون هرچی پیامک میدم نمیخونی. چرا؟ 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 و همینجور چرا؟ اینم سوال مهمیه که ایشون از من پرسیده. خیلی ممنون از این که گفتید آبروی بنده مهمه. از این خواهند پرسید چه آموختی، مالت رو چجوری به دست آوردی، به قول همین فرمایش آقای نظری کجا خرج کردی، فیما وزعت یا فیما مثلا صرفته، از این حرفای اینجوری که حتما ازمون میپرسن. و خب ممنون از شماها که امروز هم همراهی کردید برنامه خودتونو. ما کم کم دفتر مجله صبحگاهی مهربان باشیم و برای این هفته میبندیم. هفته آینده آقای نایینی زاده میان اینجا و بچه ها تهیه کننده هفته بعد کیان؟ خانم موسوی. خانم موسوی و آقای نایینی زاده و عمری باشه و سعادت. ما میریم برای هفته بعدش که با شما باشیم. یه سوالم، یه نفر از شما عزیزان، یکی دو نفر گفتید که از بعضیا سوال خواهند کرد که توی دی ماه 1404 به چه جرمی مردم، کودکان، زنان، نیروهای امنیتی و انتظامی رو به دستور و به گماشتگی مزدوران به شهادت رسوندی؟ چرا ظلم کردی در حق هموطنان خودت، خوشرخصی کردی بر آمریکا و اسرائیل؟ اینم سوالیه که از عده‌ای قطعا خواهند پرسید. هفتتون قشنگ، ولادت‌ها مبارکتون و خداحافظ.
وقتش رسیده قطر قطر دریاشین، واسه محبت به همه مهیاشین، دنیا قشنگه اگه مهربون باشی، فرقی نداره غریب است یا همکار، دوست یا آشنا، هر کسی گرفتاره. وقتی میبینیش خنده چاره کاره. دنیای ما هنوزم قشنگی هاشو داره، که شده که خداوند تو رو تنها بذاره. میخوای اگه به یاده خلق خدا بمونی، بذار باشه رو لبهات لبخند مهربونی. اهل بهشته هر کی اهل لبخنده، اون بنده ای که راه خشمو میبنده، لبخند شادی هدیه خداونده. با خوب و بد دنیا بهترین بسازی، طوری بمون با مردم کسی نشه ناراضی. میخوای اگه به یاده خلق خدا بمونی، بذار باشه رو لبهات لبخند مهربونی.
خدا قوت به دوستان عزیزم در برنامه زنده مهربان باشیم و تشکر از دوستانم. حالا بخش اخیر برنامه‌شون، این نکات آخری که آرزو گفتن، به نظرم سران رژیم صهیونیستی و آمریکا بعد از جنگ 12 روزه با هدف انتقام از ملت ایران حرکاتی رو انجام دادن و با پیش بردن اختشاشات و هدایتون به سمت کشته‌سازی قصد داشتن که هدفهای شومی رو که سالهاست دنبالشن به نتیجه برسونن، اما اتحاد و همبستگی ملت ایران باعث عقب نشینی آمریکا و اسرائیل شد. دشمنانی که توی حملات نظامی شکست خوردن و توی بحث موشکی و توی این داستان هم شکست خوردن. انشاءالله که ما همیشه همدل و همگام با هم هستیم در کنار ایران عزیز و دوست داشتنی. الان 7:40 هست و بخش اول برنامه ها رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. تا ثانیه های دیگر شنونده گنج سعادت خواهید بود و بعد از اخبار ساعت 8 انشاءالله برمیگردیم ادامه برنامه ها رو تا ساعت 2 بعد از ظهر تقدیمتون میکنیم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی درباره هر کدوم از برنامه داشتید بر ما منت بگذارید، به 30162 پیامک بزنید، تلفنم 162، نیاز به پیش شماره هم نداره. گنج سعادت و اخلاق توحیدی در بیان استاد محمد هادی فلاح، اینجا صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار هست، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم، مردم عزیز ایران اسلامی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو برای شنیدن انتخاب کردید. هر روز حوالی همین ساعت از رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت، این برنامه رو دنبال میکنید. امروز و در این ساعت هم در خدمت شما هستیم با یک گنج سعادت جدید و مباحثی که انشاءالله استاد فلاح برای ما مطرح میکنند. استحضار دارید حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار میدن که در سایه عمل کردن به اون نکات انشاءالله بتونیم یک زندگی سراسر اخلاق مدار رو برای خودمون بسازیم. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص تقافل برای ما صحبت میکنن. تقافلی که یک فضیلته، تقافلی که معنایش و منظوری که استاد فلاح مطرح میکنن این بود که من نسبت به تعدی و جهالتی که در مورد حقوق خودم اتفاق میفته چشم‌پوشی بکنم، در مقابل جهلی که برام هست، در مقابل جهلی که اذیتم میکنه، در مقابل ظلمی که بعضی وقتا اذیتم میکنه، به قصد آگاهی بخشیدن به طرف مقابلم سکوت بکنم، خودم رو به نفهمیدن بزنم. به قول قرآن سوره مبارکه فرقان آیه 63 با یک سلام ختم به خیرش بکنم و از اونجا دور بشم. استاد فلاح برای ما گفتن در خصوص تقافل سوره مبارکه فرقان آیات 63 و 72 میتونه به همون کمک بکنه که انشاءالله یک زندگی دور از هیاهو، یک زندگی که با غیرت تقافل داریم همراهش میکنیم، یک آگاهی و بیداری رو برای خودمون حاصل بکنیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقا فرمودید که در قرآن کریم کلید واژه تقافل رو پیدا نکردید، اما اللحاظ محتوایی آیاتی هستش که اشاره به این موضوع داره. آیات 63 و 72 سوره مبارکه فرقان رو فرمودید و ظاهرا یک آیه دیگر رو هم امروز می‌خواستید.
بله، یک یا دو تا آیه خدمتتون عرض میکنم. خب پس میشه آیه 3. بله. سوره قصص آیه 55. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقتی حرف لغوی مثل تمسخر و فوش و غیبت و حتاکی میشنون ازش رو برمیگردونه. و قالو لنا اعمالونا و لکم اعمالکم، میگن اعمال ما مال ما و اعمال شما مال شما. به نظرم خیلی مساعد قابل استفاده که هر کس با عمل خودش اتحاد پیدا میکنه. این آیه خیلی مساعد میتونه تایید کنه و قابل استفاده برای همون بحث اتحاد عامل و عمل. و اذا سمع اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم، سلام بر شما. ببینید چقدر آدم های سالمی هن، اهل تغافل، براشون آرزوی سلامتی میکنن.
بله.
سلامتی از چی؟ همین عمل لغوی که ازش احراز کردن، چون این یه بیماری به حساب میاد. بله. آدمایی که مبتلا به لغو و لهو و لعب هستن یه جورایی گرفتار شدن و گرفتار یه بیماری هستن. اهل ایمان که از جمله اهل تغافل هستن واقعا تکخور نیستن، اون سلامتی که خودشون دارن برای دیگران هم آرزو میکنن. سلام علیکم، سلام بر شما، یعنی آرزو میکنیم از این اعمال ناسالم سالم در بیایید. لا نبتغی الجاهلین، ما با آدمایی که آگاه نیستن رفیق نمیشیم، دوست نمیشیم، دنبال اینم نیستیم که اینجور آدم ها رفیق ما باشن. یعنی از ما نخواهید که با شما هش رو نش کنیم، تکلیف رو معلوم میکنه، خیر شما رو میخواییم ولی معاشرت با شما نه.
بله.
دوری و
دوستی،
دوستی حقیقتا میخواد هر کی باشه، دور نزدیک، دوری و دوستی.
صرفا تو اون جایی که در خصوص حقوق خودمونه دیگه.
بله، با تعریفی که در مورد تغافل کردیم. شما چیز دیگه ای در نظر؟
بعضا توی این تعبیر آدم به ذهنش میاد که مثلا این عنوان رو میخواد به من بیه دیم ایسا به دین خود موسا به دین خود.
نه خیلی، نه نه، ببینید تکالیف شرعی مثل امر به معروف و نهی از منکر اونم با احتمال اثر، اونجا سر جای خودش.
درست.
این که من پیشتر عرض کردم توی حوزه تعریف دقت بیشتری داشته باشیم تا بعداً دعوامون نشه، از جمله به خاطر همین بود که اصلا اون داستانش متفاوته و ما نمیخوایم بگیم هر کی به دین خودش، بلکه اتفاقاً داره میگه سلام علیکم، خیلی هم نگرانه و سلامتی اونا رو آرزو میکنه و حتی به اونا داره میگه این کار شما جاهلانه است، نخواهید من با شما رفیق بشم.
بله.
نقشه من به عنوان یک مؤمن در زندگی رفاقت با آدمای مؤمن و از جمله آدمای مؤمن اهل تغافله.
درسته.
آره. و با آدمای مؤمنی که اهل لهو و لعب نیستن، اهل لغو نیستن، از ایمانش هم همین توقع میره.
یعنی قرار نیست من امر به معروف رو ترک بکنم یا خدایی نکرده در مقابل حرام سکوت بکنم.
یک مسئله شخصی اتفاق افتاده در حوزه شخصی، یه تعدی اتفاق افتاده، من حق دارم که بگذرم یا حق دارم که مثلا دست به یقه بشم یا برم شکایت کنم، پیگیر بشم، ولی تغافل میکنم. الان بفرمایید.
یعنی از حق خودم میگم.
بله. از حق خودتون میگذرید ولی یه تذکر میدی. تذکر سر جا خودش. از من بشنو، من این موی سفیدم رو در آسیاب سفید نکردم. از من بشنو، این راه که تو میروی به طرف شیطان است. حالا دیگه. ولی باز دوباره پیگیر این نیست که به او بگه من زرنگم.
درسته.
سر کار خودشه و
برای اثبات خودش نیست.
ابدا وقت این کارا رو نداره. سر کار خودشه و خیلی هم کار داره و واقعا علاف نیست، بیکار نیست.
درست.
دنبال این چیزا هم نیست. خب کسی که حالا برای تشریح بیشتر زیل همین آیه عرض میکنم، کسی علیه شما نقشه میکشه و با نقشه سر راه زندگی شما توی اون فضای حقیقی و مجازی با واسطه یا بی واسطه به شما بد و بیرا میگه، اما شما خودتون رو میزنید به ندونستن، نشنیدن و متوجه نشده.
بله.
هنوز بفهمید مثال شخصی، خودتون رو میزنید به تغافل. چرا؟ چون احتمال خطر میدید، هم در ظاهر هم باطن، فیزیکی غیر فیزیکی، اخلاقی تربیتی، بفرمایید دینی و روانی، نگرانید میخواید خطری اتفاق نیفت، لذا کاری نمی کنید که به رذیلت و ناسالمی کشیده بشه. دهن به دهن نمیشید، دهن به دهن نمیشیم، نیش و کنایه نمیزنید، نمیزنیم، نمیزنن. مراعات میکنیم که اعصاب ما به هم نریزه، خودمون رو مهار میکنیم، کنترل میکنیم و سالم از اون فضا میریم بیرون. ببینید وقتی این سلامتی رو داریم، چون داریم میتونیم به دیگران ببخشیم و بگیم سلام علیکم.
درست.
داریم، از این سلامتی ها داریم، ولی نداریم که لغلغی زبان چه سلامتی به دیگران بخوایم بدیم. فاقد شی موتی شی نمیشه. اما آیه چهارمی استفاده شاید ذوقی باشه، ولی و تر الجباله تحسبها جامده، شما کوها رو میبینید خیال میکنید که ساکنه و خیال میکنید که با جمود یه جا محکم ایستادن و هیه تمر رو مرسه ها، در صورتی که مثل سیری که ابرا دارن این کوها هم دارن
حرکت
میکنن. این تعبیر قرآن کریم و خدای متعاله و استفاده میکنم اونایی که اهل تغافلن، اشخاصی که اهل تغافلن مثل کوه هست و مثل ابر رحمت مبارک بالای سر زندگی جمعی و اجتماعی. ابر مردان تغافل، باز توی اینا حساب بفرمایید، اینو تشکیکی بدانیم تغافل رو، آدمایی که اهل تغافلن مثل کوهن، مثل ابر رحمتن، مبارکن، پربرکتن، بالای سر زندگی، باعث تراوت و رویش زندگی میشن و فضائل در زندگی جمعی. اگر تشکیکی بدونیم که هست، ابر مردان تغافل این وسط، عالی جنابان عصمت و طهارت، محمد آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، که جناب اتابکی بدون تردید ما داریم ذیل سایه تغافل اهل بیت زندگی میکنیم. خیلی چیزها رو درباره ما ندید میگیرن، خیلی چیزها رو نشنیده میگیرن و بالاتر حساب کنید خدا داره با ما چی کار میکنه. چطور دیدی؟
ندیدی.
آره. و اینا ما رو جسور نکنه و من رو گستاخ نکنه و تو فضای شریعت مداری و دینداری حواسم باشه این یک استمحاله و مهلت زرنگبازی در نیارم و هر سبت که جلوی چشم خدای متعال تخلفات دینی، عقیدتی، توحیدی، اخلاقی، ایمانی، قلبی، ظاهری، باطنی و در زندگی با خودم، دیگران، جمع، خانواده، جای دیگه، جور دیگه نداشته باشم، حواسم جمع باشه، مراقب باشم. سوره نمل آیه 88.
آجای زین فهمیدید سالمت رو ارزم محضرتون که رابطه تقافل با ترس چیه؟ شاید بعضی جاها من نتونم، کاری از دستم بر نیاد، زورم نمیرسه، قدرتم نمیرسه، یا حقی رو از من ضایع کردن، اینجا زورم نمیرسه، بعد خودم رو به نادیده
بله. بفرمایید اگه یادتون باشه بحث ملکه و عدم ملکه تو بحث سکوت داشتیم، به دیوار نمیگیم ساکت چون از شؤونات دیوار حرف زدن نیست.
درست.
اصلا بفرمایید که تغافل کار آدمای شجاست، اصلا در باره آدم ترسو صحبت تغافل نیست، سالبه به انتفاع موضوع اصلا نمیتونه، نداره. اینات بفرمایید. پس تغافل مال آدمای شجاعه، کسی که میداند خودش رو به ندانستن میزنه، میتواند خودش رو به نتوانستن میزنه، در صورتی که قدرت داره. اینات بفرمایید. و زرنگه، در این حالی که زرنگه، آره، طرف مقابل خیال میکنه که این آدم و مؤمن اهل تغافل آدم زرنگی مثلا نیست. نه، تغافل کار آدمای شجاعه،
یعنی در عین اینکه میتواند
بله،
داد و بیداد بله، کنه، به جنگ فریاد بله، بزنه، ولی بنا به مصالحی
بله،
از حق خودش
بله،
نیست.
بله.
وقت این گذشت کجا میشه؟ گذشت و بخشش کجا میشه اینجا؟
اون عنوان دیگه ای هست، ممکنه در اون قسمت گذشت با هم تلاقی داشته باشن.
درسته.
هم معنی بشن، ولی تغافل گذشت از حقیه که در این حالی که آگاهی، یه وقت شما در گذشت اینجوری نیست، توی اون عفو و بخشش اینجوری نیست، شما با خبر نبودید کسی اومده بود مالی از شما رو گرفته بود، یا در یک معامله ای به شما کلک زد، بعدن اومد از شما اجازه گرفت یا حلالیت طلبید، یا اومد دوباره مثلا اون بدهی خودش رو تسویه کرد و پرداخت کرد، اونجا تازه شما با خبر میشی.
یعنی یه تعبیر تغافل و گذشت عموم خصوص منبر چنده؟
حالا منطقی حساب بفرمایید، ولی تغافل کار آدمای آگاهه، از اول اشراف داره.
درست.
آره، قشنگ میدونه داستان چیه و به خاطر مسئله‌ای. چه مسئله‌ای؟ این که خودش رو به ندانستن میزنه به تربیت طرف مقابل خیلی کمک میکنه و همچنین به آرامش خودش، آرامش روان خودش، ذهن خودش و اون بحث خلوت با خدا که گفتیم غیر رو اونجا راه نمیده و داره غیرت بخرج.
درست. از یه قیدی رو تأکید میفهمید به عنوان مساله، یعنی تقافل به خاطر بعضی از مسالهی که داره.
آره.
مساله. این مساله مساله کیه؟ مساله خودشه، مساله طرف مقابلشه.
ببینید چه بسا شما کسی وارد شده و داره از مال شما میگیره، شما دقیقا اشراف دارید ولی به جهت این که میگید احتمالا اون نیاز داره، من که الان دست و بالم بازه که،
درست،
خب و به روش نمیارید، یعنی اون موقع داره این کار رو میکنه به روش نمیارید و برمیداره میره و چون یه بار از شما گرفته مثلا دوباره اشتها پیدا میکنه، دفعه بعد هم میاد با شما مثلا مرتبط بشه که بتونه باز بکنه ببره. اینجا شما یه چشمه میایید که باز در خدمت شما هستیم، آره، هر عملی داشته باشی، هر چی نیاز داشته باشی. داستانی هست از بعضی از اهل بیت، انشاءالله به مباحث روایت برسیم، قسمت روایت برسیم، عرض میکنم که دو سه بار کسی خواست اون یکی از اهل بیت رو گول بزنه و پیش خودش خیال میکرد که با یه آدم بسیار ساده طرفه، ولی دو سه بار که گذشت این شخصیت که از اهل بیت بود سرش رو برد کنار گوشش، گفت حواسم هست سه بار داری چی کار میکنی، ولی نوش جانت. هنوز بفهمه مساله از جمله، حالا برگردیم دوباره کاملتر و دقیقتر جواب داده باشیم، مساله از جمله ببینیم مصلحت اون فرد چیه. تو حوزه مادیات، مادیات اعتبارش چیزی نگیم که آبروش نره، مثلا مصلحت از جمله این که من آرامش دارم، اینات بفهمید، من اعصابم به هم نمیریزه، ارتباطم با خدای متعال سر جای خودش میمونه و تقویت میشه و روی حساب سلوک خودم بی اعتنایی به دنیا رو تمرین میکنم، این خیلی مصلحت بزرگیه و اعتنام رو میبرم، توجهم رو میبرم به حوزه درون، باطن، آخرت و محضر و ارتباط با خدای متعال که از مصالح بزرگ به حساب میاد دیگه. اینا نمونه هایی که میتونه جز مساله.
وقت این احتمالش نیستش که مثلا ما رو محکوم بکنن بگن مثلا این که تقافل مبینه آدمه خودخواهیه، از بالا داره نگاه میکنه.
ببینید جناب آیت‌الله بکر، اصلا شما در صدد نیستی، چون اگر مؤمن موکار مؤمنه، یک فضیلت، در صدد این نیست که با این دوباره برای خودش یک فضای ریا را بندازه، چشم دیگران رو پر کنه. اصلا تو این اسمش روشه، یک فضیلته، یک کار مؤمنانه است، یک کار عاقلانه است،
یعنی تقرب در شرط
مؤمن. آره، ما هم یاد کردیم بیشتر کار برای خداست. درست. و باید حواسش جمع باشه، برای خدا باشه، برای حب و بغض مثلا نباشه، بفرمایید برای ریا نباشه، که اگر باشه دیگه این اون در نمیاد، فضیلت در نمیاد، انات بفرمایید. آره، یک بهانه یه طرف بخواد با یه کاری مثلا چشم مردم رو و چشم اطرافیان خودش رو پر کنه و اگر مؤمنه حقیقتاً و دنبال فضیلته و در صدد اینه که با این فضیلت تقافل ارتباط با خدای متعال رو تقویت کنه و محافظت کنه، دیگه براش چه فرقی میکنه دیگران چی میگن. یادتون باشه گفتیم مؤمن تعریف خدا رو داره، الباقی براش دیگه نباید چندان جذاب باشه. اینجا وقتی تقافل میکنه، دیگران میخوان هر چی بگن بگن، هر که میخواهد بگوید، هر چه میخواهد، تلخ یا شیرین، چون مؤمنه. مؤمن جهانیان همه گر منع من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید.
سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسر رضا المرتضا، الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السرايا الصديق الشهيد.